امسال در حوزه ارتباطات و فناوری
هیچ صنفی حق ندارد به بهانه تغییر قیمت بنزین و گازوئیل بهای کالا بخرد.
مروری بر تازه ترین رویدادهای اقتصادی.
در کنار آقای حمید تعلیمی و به اتفاق شما شنونده های عزیز می نشینیم بر سر میز خبر و در رابطه با خبرهایی که امروز برای شما در نظر گرفتیم صحبت خواهیم کرد. اولین خبر آقای تعلیمی مربوط میشه به تغییر مجدد ساعت کاری ادارات که پیشتر قرار بود که نیمه های خرداد این اتفاق بیفته، اما ظاهرا حالا با پیشنهاد وزارت نیرو اومده به اول خرداد.
اتفاقا ممنونم از تأکیدی که کردین که تغییر مجدد. اگر خاطرتون باشه ماهای گذشته سخنگوی وزارت نیرو صحبتی داشتن در خصوص تغییر ساعت کار، اون موقع اعلام کردن که از 15 شهریور ماه 15 خرداد تا 15 شهریور ماه قرار هست که ساعت کار ادارات تغییر بکنه، اما روز دوشنبه همایشی برگزار شد با حضور وزیر نیرو و جمعی از مدیران به حال این وزارتخونه. آقای وزیر نیرو جناب آقای مهندس مهرابیان تو این جلسه صحبت کردن، اشاره کردن به وضعیت تولید برق تو نیروگاه ها و افزایش ظرفیتی که به حال سال گذشته ایجاد شده که عددش هم عدد قابل توجهی بود. بخشی از صحبت‌های جناب آقای مهرابیان اشاره داشت به موضوع تغییر ساعت کار با توجه به گرمای زیادی که در تابستان امسال ظاهرا پیش رو داریم. ایشون اعلام کردن که از ابتدای خرداد ما ساعت کار از 6 صبح هست تا 1 بعد از ظهر. اگر خاطرتون باشه قبلا اعلام شده بود که از 15 خرداد، ولی خب ظاهرا یک 15 روزی تغییر دادن زمان ساعت کارها رو. ایشون اعلام کردن که بر اساس مصوبه دولت در مناطق غیر گرمسیر مثلا تهران باید سیستم‌های سرمایشی یک ساعت قبل از پایان وقت اداری خاموش بشه، یعنی ساعت کار وقتی پایانش ساعت 1 هست دستگاه‌ها موظفن، بانک‌ها، ادارات از ساعت 12 سیستم‌های سرمایشی خودشونو خاموش کنن. اما تو مناطق گرمسیر،
یعنی اگه بعدش خواستیم بریم یه باد بزن حتما همراهمون باشه
دیگه. شما اگه بعد وقت بانک کار داشته باشین یا اداراتی به حال حتما باید تو
سیستم
بریم به ساعت پایانی نرسه، ضمن اینکه به حال وقتی در طول روز حالا تو اون محیط چون به حال معمولا فضا بسته است اگر خنک باشه اون یک ساعت خیلی تاثیرگذار نیستش.
بله.
اعلام کردن که تو مناطق گرمسیر با توجه که اونجا گرمای هوا زیاد هست این یک ساعت رو زودتر نباید دوستان سیستم سرمایشی خودشون خاموش کنن، همزمان با پایان ساعت کار که همون ساعت 13 یا 1 بعد از ظهر هست.
بله.
میتونن دستگاه‌های سرمایشی خودشون رو خاموش کنن. اشاره‌ای هم داشتن آقای مهرابیان به وضعیت برق خانگی، چون به حال دغدغه‌ای هست که مردم دارن. سال‌های گذشته این اتفاق افتاد، بعضا برق حالا خانه‌ها قطع می‌شد، مردم دچار مشکل می‌شدن در ایام روز. ایشون اعلام کردن که برق خانگی و تامین برق خانگی خط قرمز ماست و تمام تلاش وزارتخونه این هست که به هیچ عنوان برق توی خانه ها قطع نشه و مردم بتونن از برق و شبکه مستمری برخوردار بشن. اما حالا ممکنه که به خاطر بعضی از مشکلات، حالا برخی حوادث یه موقع های برق قطع بشه، بعد نیم بگین که حالا
البته آقای تعلیمی انصافا بخوایم بگیم اتفاقات قطعی برقی که سال 99 و 1400 ما شاهدش بودیم سال گذشته این چنین نبود.
قطعی
شاهدش بودیم ولی حالا به شکلی که سال قبل بود انصافا نبود، که امیدواریم امسال هم همین روند پیش بره. خب چون صحبت از برق شد یه خبر دیگه هم در رابطه با برق بگیم و پیشبینی که شده در رابطه با افزایش مصرف برق و رشد سنگینی که سخنگوی صنعت برق گفتن شاهدش خواهیم بود.
ببینید سخنگوی صنعت برق که معمولا به حال اخبار حوزه برق و از ایشون میشنویم، اعلام کردن که بر اساس پیشبینی‌هایی که انجام شده امسال نسبت به سال گذشته تابستون گرمتری داریم و این موضوع میتونه که رشد نسبتاً سنگین مصرف برق رو به دنبال داشته باشه.
بله.
آقای رجبی مشهدی گفتن که برای دوران اوج بار امسال پیشبینی ما اینه که مصرف برق کشور به بیش از 73,000 مگاوات برسه، بنابراین ضروریه که اقدامات مدیریتی از ابتدای خرداد ما تو همه بخش‌ها اجرا بشه و تا انتهای شهریور هم ادامه پیدا بکنه. از این بخش از صحبت‌های جناب آقای رجبی مشهدی میشه اینطور استنباط کرد که همونطوری که قبل از این خبر اعلام کردیم از ابتدای خرداد ما قرار است این تر اجرا بشه، نه از 15 هم قرار بود که اگه خاطرتون باشه از 15 خرداد باشه تا 15 شهریور، ولی خب اینجا تلویحاً اشاره کردن که ممکنه که این تر تا پایان شهریور ما ادامه داشته باشه. آماری هم دادن در خصوص وضعیت گرما در شهرهای مختلف. ایشون گفتن که تابستان امسال در شهرهای نیمه شمالی کشور حدوداً 1 تا 1.5 درجه افزایش دما خواهیم داشت نسبت به سالهای گذشته، اما این اتفاق تو استانهای دیگه مثل آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل حتی ممکنه که 1% به 1.5 درجه هم بیشتر بشه.
بله.
و عدد ممکنه از این فراتر بره. بنابراین امسال پیش بینی های نهایی این هست که سال گرمی رو پیش رو داریم. بنابراین توصیه میکنیم که همه مصرف کنندگان عزیز در صرف به حال صرف جویی رو پیشه کنن. ایشون اعلام کردن که تا 15 خرداد به صورت متعارف ممکنه که 1 یا 2 روز در هفته افزایش دمای زیاد یا نامتعارف داشته باشیم، یعنی از هفته آینده ضمن که هوا گرم میشه گفتن چند روز هفته ممکنه که ما دمای خیلی زیادی داشته باشیم، گرمای خیلی زیادی داشته باشیم که غالبا نامتعارف است و تو سالهای گذشته شاید شاهد اون نبودیم. بنابراین گفتن که این تر از 15 خرداد تا 15 شهریور اجرا میشه و شرایط هم شرایط حالا سختی است. مردم هم حتما باید همکاری بکنن که انشالله این شرایط سخت و پشت سر بزنه.
حالا این پرسش هم مطرح هست، ما که بالاخره ساعت کاری ادارات رو تغییر دادیم، نه یه بار اونم دو بار، حالا اینکه چه دلیلی وجود داشت که بخوایم ساعت رسمی کشور رو تغییرش ندیم، یعنی عملا یه جوری همون اتفاق افتاده دیگه به یه نحو دیگه، یعنی بله. خیلی خب 10:36 دقیقه هست، متشکرم از اینکه همچنان همراه هستید با برنامه اقتصادی نمودار. خب ما این هفته در برنامه نمودار در بخش ما کجا تولید کجا گفتگوهای نوید دانشور رو تقدیم شما کردیم با شرکت کنندگان در نمایشگاه اکسپو 2023 کشورمون که در حقیقت مربوط هست و مربوط بود این نمایشگاه به توانمندی های صادراتی کشورمون. امروز هم یکی دیگر از این بخش ها آماده هست که به اتفاق میشنویم.
تولید کشور چگونه رونق خواهد گرفت؟
هیچ وقت سعی نکردم به مشکلات فکر کنم، همیشه فکر کردم که این مشکل باید رفع بشه، هیچ وقت اجازه ندادم که مشکلات در واقع مانع راه هم بشه.
موانع و مشکلات بر سر راه تولید کشور از زبان شما.
تولید داخل ما رو من فکر میکنم اجازه بیش از حد دادن به ورود محصولات کمر اقتصاد و تولید داخل ما رو شکونده، نباید اجازه بدم وارد بشه.
توی مدیریت بخش اقتصاد یک عاملشه، رکود سیستم های بانکی دومیش میتونه باشه، بالا بودن نرخ مواد اولیه دستمزد.
پیشنهاد شما برای رونق تولید چیست؟
یکی از راه هایی که خیلی میتونه کمک کنه گسترش تعاونی هاست، ترکیب کردن صنف ها، قوی کردن تولیده
و دوباره تولید کشور جان خواهد گرفت اگر همه بخواد.
ما کجا؟ تولید کجا؟ سلام به شما شنونده گرامی رادیو سراسری ایران. نمایشگاه ایران اکسپو 2023 در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران و من هم اکنون میخوام هم کلام بشم با جناب محمد جعفر عبیدی، ببینیم ایشون مجموعه تولیدیشون رو چگونه خدمت شما معرفی میکنن. سلام شما و شنوندگان گرامی رادیو.
انواع محصولات آلومینیومی و مسی، کابل‌های مخابراتی هستش. خدا رو شکر تقریبا چیز نزدیک 48 سال خدمت داره این کارخونه. رنج تولیدات ما از 1 کیلووات هست تا 400 کیلووات. الحمدلله پروژه داخلی داریم، پروژه خارجی هم داریم کار میکنیم. ما خدا رو شکر کشورهای همجوار رو صادرات داریم، در حال حاضر حتی به اروپا و لهستان هم ما صادرات داریم. این موانع تولیدی که متأسفانه تو کشور ما زیاد هست، شاید مهمترین مانع تولیدی که الان در حال حاضر ما دچار هستیم بحث رقابت شدیدی که داره تو مصر اتفاق میفته و مصر تقریبا چیزی نزدیک 40% رقابت ناسالمی داره که باعث میشه که ما یه جورایی رقابت پذیر نشه قیمت هامون. ببینید ما مواد اولیه‌مون مصر هستش، مصر و پی وی سی. مصر یه صنعت ملی هستش تو کشور ما، معدن مصر رو داریم، ولی متاسفانه وقتی که به من تولید کننده میخوان این قیمت رو بدن وارد یه رقابت ناسالم میشه، یعنی تقریبا 40% من گرونتر باید این مصر رو خریداری کنم.
چرا؟
خب وارد بورس میشه و یه شرکت‌های غیر تولیدی، حالا نمیشه اس بورد، غیر تولیدی میان این مصر رو خریداری میکنن و اونها صادرات میکنن، یعنی یه جورایی صادرات مواد خام داره اتفاق میفته. به رقبای ما در ترکیه به صورت خام میفروشه و ما باید قیمت بالاتر بخریم و اون مصری که اون شرکت‌های خارجی دارن میخرن رو اونها تبدیل به کاب میکنن و با ما دارن رقابت میکنن.
خب مسئولان بالادست آیا از این چرخه معیوب مطلع نیستن؟
این داره تو بورس اتفاق میفته دیگه، دقیقاً همه دارن میبینن این قضیه رو. چندین بار رایزنی کردیم از طریق اتحادیه تولید کنندگان سیم و کاب، سندیکای برق، ولی متاسفانه همچنان این رقابت نادرست داره اتفاق میفته. ما حتی بهشون پیشنهاد دادیم همون مبلغی که قرار صادرات بکنن اینو به ما بدن و اون قیمت رو به ما بدن و ما این کابل رو تبدیل میکنیم به یک کابل صادراتی و این همون ارزی که شما لازم دارین رو وارد کشور میکنیم و در مقابلش اسناد صادراتی بهشون میدیم، ولی ظاهرا زیاد استقبال نشه. ما داریم اونو به یه محصول تمام شده با ارزش افزوده بالا تبدیل میکنیم که اینو حتی تو پروژه‌های خیلی بزرگ، مثلا ما تو کشور موریتانی با شرکت‌های بزرگی کار کردیم، وزارت برق اتیوپی کابل ما رو گرفته، وزارت برق افغانستان، عراق، ترکمنستان، حتی به اروپا صادرات داریم تو این شرایط تحریمی، ولی متاسفانه اونجوری که باید و شاید حمایت نظر مواد اولیه‌ای نمیشه از شرکت.
اگر اینا در واقع یک صافی بذارن تو این بازار بورس که آقا طرف باید دقیقاً تولید کننده ای باشه که مصر به فراوری تبدیل کنه و خام فروشی نکنه، میتونه در این زمینه موثر؟
دقیقاً دیگه بله، یا اینکه صادرات خام فروشی رو ممنوع اعلام کنن که فکر کنم اخیراً میخوان این کارو انجام بدن. منتظر هستیم ببینیم چه اتفاقی میفته.
اگه یه مسئول موثر بالادستی صداتون رو بشنوه چه جمله‌ای بهش
میگه؟ دقیقاً میگم همین حمایت رو انجام بدیم. ما تو این شرایط تحریمی که ما به سختی داریم مبالغ دلاریمون رو دریافت میکنیم، حالا با هر ارزی که کار کنیم، انتظار میره که فروشی واقعا هنر نیست.
خدا وکیلی یه زنی هستم 74 ساله، این یارانه که میگین مال منو قطع کردم، الان من مستاجرم. شب تا 10 شب دنبال خونه گشتم، ببینم با خونه رفته رو میلیارد یا 500 میلیون، ماهی 10 میلیون. من چیکارم؟ یه زنی که شوهرم فوت کرده، من ندارم، من از کجا باید بیارم؟ آخه چرا مسئولین خدا وکیلی به داد ما مستاجرا نمیرسه؟
خب با قرار گرفتن در سال جدید و نزدیک شدن به فصل جابجایی ها، دردسرای مستاجرها دوچندان شده و این فکر که مجر با چه نرخی اجاره ملک رو تمدید میکنه تبدیل به دغدغه اساسی این قش شده. در این بین اون عده از مستاجرها که به خاطر نداشتن موجودی کافی، بعضا حالا احتمالا مثل این شنونده عزیزمون، به اجبار باید جابجا بشن و محله و حتی منطقه و بعضا شهرشون رو تغییر بدن و جای دیگه بخوان مستقر بشن، این همه اینا تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو در پی داره. حالا میخوایم که در رابطه با مصوبه اخیر دولت مبنی بر سقف افزایش اجاره بها گفتگویی داشته باشیم با آقای کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران. آقای گودرزی سلام و درود بر شما، خوش آمدید به نمودار.
سلام و عرض ادب بکنم خدمت شما و شنوندگان مختلف.
درود بر شما تعلیمی.
بله آقای گودرزی، منم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که سلامت و سربلند باشین. جناب آقای گودرزی، اگر خاطرتون باشه چند روز قبل مصوبه‌ای رو داشت دولت و شورای عالی مسکن با حضور جناب رئیس جمهور شورا برگزار شد که در تهران 25% سقف اجاره مسکن رو تعیین کردن و در استانهای دیگه و شهرهای دیگه هم 20%، البته برای چندمین سال است که اتفاق میفته. بعد از این مصوبه ما پیامک‌های زیادی داشتیم، به حال یه تعداد دغدغه داشتن، اصلا گله داشتن در خصوص ضمانت اجرایی و اصلا این طرح قابلیت اجرا داره یا خیر. می‌خواستم اگر امکان داره یه توضیح بفرمایید راجع به این طرح و تجربیات خودتون از اجرای مصوبه تو سال‌های گذشته. من حالا سوالات دیگر خدمت بعدش عرض کنم.
از کنم خدمتون، مشابه این طرح رو در سال‌هایی که کرونا بود ما داشتیم.
از سال 99 داره اجرا میشین؟
بله در سال 99 داره اجرا میشه. اون موقع کرونا بود و خب به دلیل اینکه نمیتونستنم به دلیل کرونا نقل و مکان بکنن، شاید مثمر و ثمر بود در همون موقعشم. بله. ولی بعضی مالکان باز توجه نکردن به این موضوع و به انها مختلف خواستن مالک مستاجرین رو بلندش کنن از واحد مسکونشون. از کنم خدمتون، نگاه دولت همیشه نگاه حمایتی هست و این کارم که این اتفاقم که این تحصیلاتی هم که در نظر میگیرن به خاطر اینه که یک انباشت مسکنی وجود داشته از قبل و دولت قبلی ترک سیر کردن و دولت رسیده به دولت 13 هم. تمام تلاشش هم داره دولت 13 هم میکنه که این موضوع مرتفع بشود، ولی 25% اینا ممکنه حالا یه جاهایی ترتیب اثر داشته، ولی به نظرم ضمانت اجراییش باید روش یه مقداری تعامل کرد.
اتفاقا نکته های گودرزی همین هست، یعنی بعد از اینکه ما خبر اینجا مطرح کردیم تو برنامه نمودار خیلی پیامک داشتیم که اشکال نداره به هر دولتی که مصوبه‌ای داشت، اما واقعا ضمانت اجراییش چی هست؟ حالا بعضی از دوستان میگفتن که ظاهرا تو سالهای گذشته حالا دچار مشکل شده بودن با صاحب ملک‌ها، مراجعه کردن به قوه قضاییه، ظاهرا خیلی نتیجه نگرفته بودن.
بله.
الان ما چیکار کنم واقعا مردم؟
من چجوری میتونم بگم، دولت باید تسهیلاتی همراه با بانک و تسهیلاتی برای مستاجران از طریق سیستم بانکی برقرار کنه که فکر کنم توی دستور کارشون هست، حالا شاید چند روز دیگه هم اعلام کنم نمیدونم، ولی با احوال حالا من میخوام بگم خوشبختانه امسال ما اون تلاطم مسکن و هیجان مسکنی که هر سال بود سالهای قبل هم بود امسال کمتر داریم، یا شاید هنوز به اون پیک مالک مستاجری هم نرسیدیم.
هنوز نرسیدیم، تازه
نرسیدیم، ولی الان خوشبختانه اون تلاطم و اون هیجان هنوز به حد خودش نرسیده و کم هست،
ولی میرسه دیگه به زودی. از هفته آینده که بهها خرداد ما امتحان دانش آموزا تمام بشه قطعا جا به جایی شروع میشه. یه اشاره کردین جناب گودرزی وسط صحبتتون به تسهیلاتی که به هر حال قرار هست داده، این تسهیلات کجاست؟ بگین که حالا دیگران هم بدونن.
ببینید مثل سالهای قبل، یعنی مستاجرا باید، من به دوستان بزرگوارم هم توی چیزی عرض کردم، خودشون هم آگاه هستن که حتما باید سیستم بانکی برای مستاجرایی که قرارداد می‌نویسن حتی اکثرش نهایت ظرف یک هفته بابت پول پیشش کدیهشون بانک‌ها بتونن این ودیعه رو پرداخت بکنن.
حالا یک نمونه رو واقعا، حالا من خواهش میکنم کسانی که تو سالهای گذشته رفتن الان شنونده برنامه نمودار ما هستن، تجربیات خودشون رو خیلی کوتاه تو پیامک برای ارسال کنن، واقعا تونستن ظرف یک هفته برن تسهیلاتی که دولت میده
تو سالهای گذشته؟
بله
آقای گودرزی، سالهای گذشته چون من خودم این تسهیلات رو گرفتم قریب به یه ماه و نیم تا دو ماه من درگیرش بودم. البته سال 99 بود.
دارم عرض میکنم چون تجربه سالهای گذشته رو دارم، من میگم که امسال باید خیلی سریعتر پرداخت بکنن.
بله.
یعنی زودتر این کارو شروع بکنن که به حال به اون پیک میرسه مردم به حال مبالغشون رو گرفته باشن.
حتی دیرتر هم شده.
نه دیگه، وقتی قرارداد کد رهگیریدار میبرن به بانک توی سامانه املاک مستغلات ما و مشخص میشود توی سامانه ثبت میشود که این مستاجر هست، شرطش کجاست، آدرسش کجاست، مالکش کی هست، بانک ها از الان باید طوری برنامه ریزی کنن که بتونن ظرف یک هفته پول ودیعه رو پرداخت کنن، کمک کنن به مستاجر به مالک در حقیقت باید پرداخت کنن که بتونن اون قرارداد رسمیت خالص
بشه. گودرزی ببینین به هر حال وقتی مصوبه کامل هست که همه جوانبش دیده شده باشه. ببین الان بعضا ممکنه که حالا بیان یه قراردادی منعقد بکنن، کد رهگیری هم بگیرن، برن به شعب بانک ها مراجعه کنن. بعضا بانک ها اعلام میکنن ما منابع لازم نداریم، یا اصلا به من خبر ندارم، هنوز من بخشنامه داده نشده. این اتفاق افتاده. میخوام بگم که ببینید تو سالهای گذشته چون مردم رفتن واقعا سردرگم شدن، گرفتار شدن تو این بخشای مختلف، بعد از چندین سال از اجرای این طرح لاقل توقع مردم این است که بعد از سال 1399 تا الان که داره اجرا میشه یه ساماندهی شده باشه. وقتی دولت اعلام میکنه که مصوبه رو توی شورای عالی مثلا تصویب میکنه، از فردا صبحش مردم بدون دغدغه برن کارشون انجام بدن.
دقیقاً
الان اعلام میشه 25% مردم میرن با صابخونه دچار مشکل میشن، بعد کد رهگیری رو میگیرن، حالا به هر یه توافقی با هم میکنن، این قرارداد شما رو ورم دارن میرن بانک میگه که خب من که خبر ندارم یا اصلا منابع ندارم، بعد کسی به من نگفته. تا این بالاخره بیاد بخش شما ابلاغ یا صادر بشه، غالبا زمان اجاره این بندگان خدا هم تمام شده.
آخه یه نکته دیگه هم که آقای تعلیمی جناب آقای گودرزی اینه که این عدد و رقمایی که بانک هم پرداخت میکنه واقعا کفاف نمیده، یعنی جوابگوی این. الان من یه پیام بخونم برای شما. دوست بزرگواری از منطقه 1 فاز 1 منطقه اندیشه، بله، پیام دادن گفتن خونه 52 متری طبقه سوم بدون پارکینگ دارم 150 میلیون رهن و اجاره میدم. دیشب صابخونه به من گفته اگه میخوای بشینی 250 میلیون تومان باید پرداخت بکنی. این در واقع 100 میلیون اضافه کردم به مبلغ رهن. خب تا این بنده خدا بخواد حالا بگیره و اقساطش هم یه 3-4 سال طول میکشه، دوباره سال جدید از راه میرسه، دوباره یه 200 میلیون نمیدونم 300 میلیون میره روی مبلغ رهن و همین جور. یعنی این پرداخت تسهیلات به نظر میرسه که خیلی نمیتونه جوابگو باشه آقای گودرزی.
خب نه، برای سال اول بله میتواند راهگشا باشد اگر با سود بسیار کم باشد،
بله،
و بتواند با اون حقوقی که کارگر یا طبقه‌ای که آسیب پذیر هستن مناسبتی داشته باشد. برای سال اول یا سال دوم میتونه راهگشا باشه. ولی اینکه دولت در حوزه مسکن باید رو بیاره به سمت خونه‌های ساخت خونه‌های اجاره‌ای، نه خود دولت اصلا نباید ورود کنه به نظرم،
حمایت کنه لااقل دیگرانو، بله،
ولی واحدهای خصوصی رو باید وادار کنه و ترغیب.
آهان دقیقاً حرف همین آقای گودرزی. الان همین پیامی که من خوندم تخلف بوده، صابخونه داره طبق قانون تخلف انجام میده دیگه، قانون میگه حد اکثر 25%.
ما به تمام مشاور املاکامون اعلام میکنیم و اعلام کردیم، خودشون هم در جریان هم مثل مطابق سالهای قبل، که قرار دادیم و اگر بالاتر از 25% ننویسن و اگر هر کسی قرارداد سالهای قبلش رو بیاره که اونجا نشسته و به ما اعلام کنی که من قرارداد گذشتم اینهاده و بالای 25% حتما با مشاور املاکی که صاحب پروانه هست برخورد
خواهیم. آقای گودرزی ببینین روز گذشته همکار خود شما آقای سعید لطفی،
بله،
دبیر اتحادیه مشاوران املاک گفته، بله، روی داشتم به یکی از خبرگزاری ها، خبرشم رو خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت، اشاره کردن به همین موضوع، میگن که بله مالک و مستاجر میان بالاخره با هم توافق میکنن، شاید اون قولنامه رو بر اساس 25% بنویسن، اما در کنار اون 25% میان و از مستاجر 12 تا چک میگیرن، اونم تو قرارداد قید نمیکنن. یعنی نهایتا اون چیزی که بالاخره صاحب ملک میخواد خودش انجام میده.
خب این بحث همون تضمینات که عرض کردم از اول،
بله،
داشت دیگه، که تضمینی و ضمانتی برای اجرای این کار بعضی موقع ما با مشکل برمیخوریم و همین دقیقا.
یعنی مصوبه‌ای که شورای عالی مسکن داشته نه تنها گره‌ای باز نکرد از مشکلات مردم، بلکه گره‌شون هم بیشتر کرد.
حتی خیلی راحت‌تر مالک مستأجر بنا به شرایط و به اجبار ممکن اصلا به دفتر املاک هم مراجعه نکنن و خودشون به یه توافقی بالاتر از 25% برسن و دستنویس پشت یه قراردادی رو امضا کنن.
بله، خوشم دست
نیازی به چه گرفتارم نیست. پشت همون قرار داده ممکنه دست نویس بنویسن و به بر حسب اجبار یه قراردادی بالاتر از 25% بنویسن که ما هم اصلا در جریان کار قرار
نگیریم.
بله. و اتفاقا موضوع شکایتی هم مطرح نمیشود
چون ما توافق کردن طرفین.
بله، توافق کردن.
آقای گودرزی من یه سوال بپرسم از جناب علی، خیلی کوتاه امکان داره پاسخ بدیم. ببین با توجه به تجربیاتی که جناب علی دارین تو حوزه مسکن، به حال مشکلات زیاد گفته شده، بانک ها که مراجعه میکنین حالا اونا هم موضوعات خودشونو دارن، اونا هم به حال بانک ها حرف خودشونو باید بزنن، بعضن حق دارن صحبت‌های خودشونو بکنن، دغدغه‌های خودشون دارن. الان نکته اینجاست که چی کار باید کرد؟ این راهکار اجرایی چی هست که اگر حالا بعد از ماها ان شاءالله بعد مراجعه کردن بخشی از مشکلاتشون برطرف بشه، چی کار باید کرد؟ راهی هست؟ راه کوتاه مدت
بکنن و میگم همین تحصیلاتی رو که در نظر گرفتن دولت حمایت کنه، اجرایی بشه.
پس شما معتقدین که راهکار
بینی عمله کاری نشه کرد؟
تحصیلات آیه کریمی و جنم من فکر میکنم دولت باید برای برنامه آتی سالهای بعدش برنامه ریزی بکنه، ساخت خانه های اجارهی
بله.
و ساخت خانه هایی به شرط تملیک و در اجازه مشارکت شهرداری در بافت سرمایه، در بافت فرسوده به عنوان سرمایه گذار خورد، سازنده خورد، باید شرکت کنه و خونه ها رو باید برای اجاره در اختیار مردم قرار بده. حتی نهادها و سازمان های دولتی، لشکری، کشوری باید ساخت مسکن داشته باشن و واگذار کنن به پرسنل، نه به عنوان خانه های پرسنلی استفاده کنن.
آقای گودرزی چند تا سوال خیلی کوتاه پاسخ بدین. الان کد رهگیری دریافتش رایگان شده؟
در این سامانه که جدید گذاشتم بله.
یک مالک یک مستاجر، درسته؟
بله، البته خود اینم اشکالات فراوان بهش هست.
خب چه اشکالی هست؟
ببینید
خیلی کوتاه سریع من چند تا سوال دیگه دارم.
نظر حقوقی عامه مردم بار حقوقی ندارم و اطلاعات حقوقی و شناسایی اسناد و مدارک ندارم.
خب این اگه سامانه همه چیش مشخص باشه که مشکل برطرف میشه.
نه حالا نمیتونه باشه چون در قرارداد خب. هیچ قراردادی شبیه به هم دیگه نیست، بس توافقات هست.
خب حالا میتونم بالاخره توافقات رو توی همون سامانه بذارن. اگر که جایی زمانم کوتاه دیگه بقیه رو نمیپرسیم، فرصت دیگه، اگر که تخلفی صورت بگیره چی کار بکنن مردم؟ چجوری اطلاع بدن به اتحادیه مشاوران املاک؟
میتونن حضورم مراجعه کنن، میکنن با سایت با اینستای اتحادیه صحبت کنن، تماس برقرار کنن، میتونن با سایت اتحادیه ارتباط برقرار کنن و یا تلفن های اتحادیه 7434 میتونن تماس بگیرن. واحد بازرسی
7434 فرمودین؟ بله. و اینکه خود شما و همکارانتون در اتحادیه مشاوران املاک هم فکر میکنم باید یه رصد بهتر و بیشتری داشته باشین روی همکارانتون و فعالیتی که انجام میدن.
بله، من الان در چند مدتی هست که ما مناطق 5 و 8 و 4 و 15 و 16 رو ما چیزی نزدیک 50 60 تا بازرس هر روز روانه میکنیم به این مناطق و مناطق بیستگانه تهران که در حوزه ازدواجی ما هست. بسیار. و داریم بازهای بدون پروانه رو داریم جمع‌آوری میکنیم، شناسایی میکنیم. یا باید ترک سر کنن یا باید تهاشی بیارن و جواز کسب دریافت.
شماره تلفنی که فرمودین 73
74 34
74 34. بسیار خیلی متشکرم از شما آقای کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران. با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدار. حالا مسئله در حقیقت اجاره خانه و تسهیلات و برنامه‌هایی که دولت داره برای مدیریت بازار اجاره مسکن رو سعی می‌کنیم حتما روزهای آینده، هفته آینده بالاخره پیگیر باشیم. همچنان آقای تعلیم بریم سراغ خبر بعدیمون، خبری که مربوط هست به افزایش 29% قیمت بلیط اتوبوس.
بله، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های شرکت‌های مسافری صحبتی کردن دیروز، اعلام کردن که 29% قیمت بلیط اتوبوس افزایش پیدا کرده. حتی گفتن که پیشنهاد سازمان راهداری برای افزایش 60% بوده، اما ظاهرا با اون موافقت نشده و صرفا با 29% موافقت شده و تصویب شده. ایشون اشاره کردن به وضعیت نامناسب شرکت‌های حمل و نقل، گفتن که به حال الان قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. به عنوان مثال ما یک جفت لاستیک اتوبوس می‌خریم، خریداری می‌کنیم 68 میلیون تومان، خیلی از لوازممون نیست یا اگر باشه قیمتاش خیلی افزایش پیدا کرده. بنابراین این موضوع باعث شده که بسیاری از همکارای ما متاسفانه شغلشون رو تغییر بدن. گفتن ده. که تو دو سال قبل 15500 دستگاه اتوبوس توی کشور فعال بودن که به خاطر همین مشکلاتی که خدمتتون عرض کردم تعدادش الان رسیده به 6500 دستگاه، چون دیگه واقعا به صرفه نیست با این هزینه‌ای که الان وجود داره کسی بیاد توی مسیرها تردد بکنه و کار انجام بده.
بسیار خب، ممنونم آقای تعلیمی از اینکه امروز این هفته با ما همراه بودید، همینطور شما شنونده های عزیز که شنیدید برنامه نمودار رو. آخر هفته خوبی براتون آرزو می‌کنیم، مراقب سلامت خودتون باشین، خدا یار و نگهدارشون.